تقیی، اونایی که عمی که بیطرف باشن یا حامی رژیم صهیونیستی باشن، اینه که میگن که بخش محدودی از ظرفیت جمهوری اسلامی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی استفاده شده. این خیلی مسئله مهمی است، در حالی که تو این شرایط بایدن اظهار کرده که یک هفته است که هواپیماها دفاع موشکی ما، یعنی امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مستقر شده برای حمایت از رژیم صهیونیستی، و اگرچه اینا تلاش میکنن که کشور دیگر هم همراستا کنن به صورت طبیعی، فعلا انگلیس و امریکا بیشتر در این محور قرار دادن، اما با اصلاب در سطح ملت ها من میتونم بگم شادمانی، امیدواری، آمادگی به صلاح راه و حمایت از ملت مظلوم فلسطین یکی از موضوعاتی در سطح ملت ها مطرح است. و به تعبیر دیگر در حوزه مربوط به خود رژیم که یک جریان مخالف به اصطلاح آزادی مردم و زیست عزتمندانه مردم هست، اساسا به اصطلاح این رژیم صهیونیستی الان در منطقه نظام بین الملل واقعا دچار چالش حتی سیاسی از طرف پشتیبانان خودش شده، و این مسئله میتونه باز دوباره به این هدف کمک بکنه. اما در سطح منطقه ببینید، من فکر میکنم که اگر ما فقط یک نگاه خیلی گذرا داشته باشیم، شاید بتوان گفت که دولت‌ها دارن بل اجبار به خود میان یه تفکر و اندیشه جدیدی رو مورد توجه قرار میدن. حالا من نمیخوام خیلی نام ببرم، اون چیزی که مشخص هست این است که دارن دنبال میکنن که عملکرد خودشون رو یه دور دیگه ارزیابی کنن. انشالله نقش آفرینی و مسئولیت پذیری هم در اونها اضافه بشه. اما در موضوع اساسی تر به نظر من در سطح بین الملل این است که انگلیسی ها مشخصا وزیر امور خارجه‌اش، همه شنیدید و به سلام مطلع هستیم، که اینجوری گفت که باید از ادامه این تنش خلاصه جلوگیری کرد. البته نفاق دارن در این بحث و گفت که به نفع هیچ کسی نیست. یعنی چی؟ یعنی رژیم صهیونیستی، شما در شرایطی هستید که نمیتونید بحث رو با دیگاه خود ادامه بده. امریکایی ها رسما حتی آقای بایدن اعلام کرد که اسرائیل پاسخ ندهد. توجه دارید؟ ببینید، اینا نکاتی است که به نظر من بسیار مهم است، و تحلیل صاحب نظران این است که حمله فراتر از انتظار بود. این نکته بسیار مهمی است که عملا ناکارآمدی مجدد سیستم اطلاعاتی دفاعی امنیتی رژیم صهیونیستی رو حامیانش فرو ریخته چند باره مشاهده میکنن، و به تعبیر هیبت نداشته که مورد توجهشون بود به نظر من فرو پاشیده.
خب، وعده صادق رهبر انقلاب در خصوص پاسخ به این جنایت شکر خدا محقق شد. بله. از منظر شما وعده صادق برای نابودی رژیم چقدر نزدیکه؟
ببینید، نکاتی که من عرض کردم مقدمه بحث دوم هست. به نظر میرسه که تعبیر یکی از آقایان این بود که پایان دوران بزن در روی و به تعبیری قلدری که رژیم صهیونیستی داشت عملا در همه افکار عمومی ملت ها و مجموعه کسانی که دارای قدرتی هستن مورد توجه هست. پیام به امریکایی ها اینه که خلاصه این سگ دستاموزی که شما رهاش کردید و میتازونید به ملت ها به تعبیری زنجیر کنید. و این حرفایی که من قبل زدم به نظرم میرسه که از یه طرف اقتدار جمهوری اسلامی و جریان مقاومت داره کاملا خودنمایی میکنه، و ظرفیت موفقیتی که این مجموعه داره که البته ما به تعبیری که در اطلاعیه عزیزان سپاه اومد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یعنی ما اگر این قدرت، اقتدار و انشاءالله به دنبالش پیروزی های منطقه داشته باشیم از خدای متعال میدونیم. اما رژیم صهیونیستی و امریکایی ها طبیعتا باید از این بحث، همونطوری که در بیانات مسئولان مختلف از جمله رئیس محترم استاد کل نیروی مسلح و فرمانده محترم کل سپاه بود، باید خلاصه اینا چیکار بکنن؟ عبرت بگیرن، یعنی بدونن که حالا من بد نیست همین یه جمله رو عرض کنم اگر چه شاید یکم مثلا طولانی شد، وان این که یکی از جنرال های بازنشسته ی رژیم صهیونیستی رسماً به اصطلاح بیان کرد که شرایط به گونه آقای اسحاق بریک اگر اشتباه نکرده باشم
بله.
این گفت که ما یه باطلاقی درست کردیم، وراجی میکنیم، حد اکثر دو روز میتونیم در مقابل چنین جریانی مثلا خودمون رو نگه داریم. ببینید این دیگه اقرار یک نظامی برجسته رژیم صهیونیستی.
بسیار سپاسگزارم جناب.
من برای مقاسم اگر اجازه فرمایید یک نکته هم به نظرم میرسه که یکی از روزهای افتخارآمیز ترین دیگری هم به مناسبت‌های تاریخ انقلاب و به تقویم ما به نظرم اضافه شد.
بله.
پیشنهاد می‌شود که 26 فروردین رو هر نامی انتخاب کردن به عنوان وعده صادق یا هر نام دیگری، یوم الاقتدار مثلا، در این روز
نامگذاری بشه. بله حتما. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، که همراه برنامه رویداد بودید. این حرکت غرورآفرین همچنان ابعاد مختلفش باقی خواهد بود تا مدت ها و انشاءالله در فرصت های آتی باز هم با شما این موضوع رو بررسی میکنیم. سپاس از همراهیتون. التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان، این جهان با تو فرق داره.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و شرکتتون در سوال نظرسنجی. شنونده خوبی با شما تلفن 0912-3454 گزینه 4 رو انتخاب کردن برای ما فرستادن، یعنی هم حمایت ملی، هم امنیت پایدار و هم وعده صادق رو راهبرد عملیات کوبنده ایران علیه رژیم صهیونیستی دونستن. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0937-6218 هم نظرشون این بوده و با شعار مرگ بر اسرائیل پیامک خودشون رو برای ما ارسال کرد. خب هر سه مورد رو شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0913-97-42 برای ما فرستادند و انتخاب دوست خوب دیگری با شماره تلفن 0919-41-31 هم همین بود. در خبرها آمده بود که بایدن به نتانیاهو گفته آمریکا در هیچ عملیات تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد. جیم سیتو گوینده خبر CNN در حساب کاربری خود در ایکس به نقل از خبرنگار این شبکه در کاخ سفید نوشت بایدن به نتانیاهو به صراحت گفته که آمریکا در حال حاضر در هیچ عملیات تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
زمین ایمان باشه، حسینیه امام زمان ایران باشه، پشت امام جهان مشت بی حریف نیم به اسم صاحب زمان.
همچنین نامه ایران به شورای امنیت درباره اقدام دفاعی ایران هم در سرخط خبرها قرار گرفت. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفت متاسفانه شورای امنیت در انجام وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی کوتاهی نموده و به رژیم اسرائیل اجازه داده تا خطوط قرمز و اصول اساسی حقوق بین الملل رو زیر پا بگذاره. رسانه‌های جهان و رصد پاسخ موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی بخش بعدی برنامه امروزه که این موضوع رو در خدمت جناب آقای محمد رضا مرادی، کارشناس حوزه بین الملل و رسانه، بررسی میکنیم. آقای مرادی سلام و ظهر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز.
زنده باشید جناب مرادی. از رسانه‌های دنیا چه خبر؟ رسانه‌ها این پاسخ جدی ایران رو چطور رصد کردند و چه نکاتی رو مورد نظر قرار دادند؟
خب حمله به قدری گسترده بود که اساسا رسانه‌های دنیا نمیتونستن به صورت گسترده پوشش ندن اتفاقو.
بله.
یعنی حتی اگه میخواستن در واقع این خبر رو به حاشیه ببرن یا خیلی روش مانور ندن. بله. نمیتونستن. خب این از همون دیشب واکنش رسانه‌ها شروع شد. یه شبکه خبری NBC نیوز در اولین گزارش که زد اعلام کرد تلافی ایران شروع شد و گفته احتمالاً این یک حمله منطقه‌ای رو به دنبال داره و سعی کرد بیشتر بر تأثیر این حمله در تشدید تنش منطقه‌ای در واقع تمرکز کنه. بعد گاردین هم یه تیتر جالبی زد دیشب که اسرائیل زیر آتش ایران. خب خیلی تیتر جالبی بود که در واقع اینو پوشش داد و در مقابل بعضی شبکه‌های آمریکایی مثل NPR در واقع گفتن که آمریکا تحت هر شرایطی باید تعهد آنی خودش رو به اسرائیل داشته باشه و خیلی اجازه نده که ایران این عملیات رو گسترده تر کنه. و BBC هم که BBC انگلیسی هم که در نهایت هم یه گزارشی زده بود که دیشب همون دیشب بعد عملیات رو گفت جهان منتظره ببینه که ایران چه خواهد کرد. اساساً قلب و محور اساسی رسانه‌های دنیا بر بزرگ بودن و فراتر از تصور بودن حمله ایران بود. یعنی رسانه ها منتظر بودن که این حمله احتمالاً یه حمله خیلی محدود باشه. حتی برخی پیش بینی میکردن که احتمالاً ایران از طریق گروه های همسو با خودش اینو انجام بده یا حتی علی خودش هم باشه اینقدر حمله گسترده نباشه. ولی وقتی دیدیم که بزرگترین حمله پهپادی جهان در واقع بیش از 100 پهپاد صورت گرفت، خب یه غافلگیری بود. یعنی غافلگیری بود مخصوصا مسافتی که این پهپادها و موشکات این کردن تا اسرائیل. در تمام این مسیر تمام کشورهایی که در این مسیر قرار داشتن به نوعی همسوی با آمریکا بودن و برای پدافندهای آمریکا در این کشورها مستقر بود. خود آمریکا پایگاه العودی در قطر داشت و عنوان آمریکا در منطقه بود و خود در واقع سامانهای متعدد اسرائیل مانده گنبد آنین فلاخن پیکان همه اینها وقتی که در واقع به اون معنا نتونستن رهگیری کنن، خب رسانه ها واقعا یک حمله بسیار گسترده و موفق چیز کردن. حتی ولی از اینم غافل نشیم که همزمان با پوشش گسترده این خبر و بزرگ بودن حمله یک خط خبری در واقع در ادامه دارن پیگیری میکنن و این خط خبری اینه که بگن که اسرائیل در واقع بیش از 90% این حملات و این موشک‌ها و پهپادها رو منهدم کرده، رهگیری کرده، اساساً تلفات جزئی داشته، این یعنی خرابی زیادی وار نیورده. خب این پیش قابل پیش‌بینی بود این خط و اینا بخوام برن. یک، به دلیل این که اون اعتبار و اون بازدارندگی اسرائیل رو بخوان در واقع حفظ کنن و دو، به خاطر این که سعی کنن به نوعی با این در واقع کم اثر بودن به نوعی جلوی تشدید در واقع شرایط بحرانی در منطقه رو بگیرن. یعنی وقتی در واقع خود نتانیاهو در واقع میاد میگه نه مثلا خیلی خسارت ما وارد نکرد، این در دلش یه چیز دیگه هم که هست، اینه که داره شرایط مهیا میکنه که من احتمالا جواب نمیدم، من به دنبال پاسخ دادن نیستم، چون ایران تاکید کرده که واکنش بعدی بسیار سخت خواهد بود.
همینطوره. خب آقای مرادی، موجی از شادی رو در قدس شریف شاهد بودیم، در ایران، در عراق تصاویری منتشر شد از شادی مردم. رسانه‌های محور مقاومت چطور فضا رو در حقیقت بازتاب دادند و رصد کردند؟
ببینید، رسانه‌های محور مقاومت مانند المیادین یا شبکه‌های فلسطینی ما در واقع وقتی دیشب رصد کردیم، یک در واقع شروع شعف عجیبی در این رسانه‌ها در واقع برپا بود. یعنی مدام با یک هیجان خاصی تمام شادی هایی که در قدس، در کرانه باختری، در عراق، در جاهای مختلف بود، لحظه به لحظه اینو گوشش میدادن و خب در واقع یک لحظه شگفت انگیزی بود. ما از سال 1973 که در واقع مصر انور سادات به اسرائیل حمله کرد با کمک سوریه، از اون به بعد ما دیگه حمله جدی علیه اسرائیل از جانب کشوری ما نداشتیم.
بله. و البته اون حمله هم ناموفق بود و نتایج چشمگیری نداشت. بله.
نه نداشت که در نهایت هم به کمپ دیوید و توافق مصر با اسرائیل منجر شد.
بله.
همده. ولی نکته‌ای که در واقع جالبه اینه که ببین اصلا ما رسانه‌ها در واقع رو این تمرکز کردن که اصلا کاری نداره این شک‌ها به هدف خورده نخورده، تلفات داشته نداشته. این یک کشور برای اولین بار میاد و اون قواعد بازی که در 45 سال گذشته با اسرائیل داشته، یعنی مثلا حتی اگر جنگ در سایه ها بوده
بله.
میاد بعد 45 سال قواعد بازی رو برهم میزنه و به صورت مستقیم و رسمی در واقع به اسرائیل حمله میکنه. این خیلی در واقع پیام داره، چرا که اسرائیل حتی کنسولگری ما رو زده، حتی دانشمندای ما رو زده، یک بار تا حالا نگفته کار من بوده
بله.
ولی ایران به صراحت شخص اول مملکت، فرماندهی سپاه، فرماندهی دفاعی کشور همه میان بیانیه میدن. و نکته مهمتری هم که باید اشاره کنم اینه که این حمله به هیچ عنوان غافلگیر کننده هم نبود. یعنی این حمله قشنگ از مدت ها قبل بهشون خبر داده شده بود، اونا در اوج آمادگی هم بودن و این حمله رو انجام دادن و باز در واقع از سامانه ها رد شدن. این پیام مهم اینه که یه موقعی شما میگی غافلگیر شدن، در واقع خب بله سامانه ها در واقع در حالت 100% نبودن، ولی زمانی که سامانه ها در حالت 100% بودن ولی یک حمله چند وجهی و پیچیده و ما انجام دیگه موفق میشه، این نشون دهنده
این ارزش این حمله رو بیشتر میکنه. بسیار سپاسگزارم جناب مرادی بزرگوار، ممنونم از همراهیتون. فرصت ما کوتاه، ان شاءالله در فرصت آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود.
زنده باشید،
زاد شما بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
از جمله بی‌شرمی هایی که امروز سیاستمداران غربی، رسانه‌ای های غربی دارن نشان میدن، بی‌شرمی واقعی اینه که مبارزین فلسطینی رو میگن تروریست. کسی که از خانه خودش دفاع میکنه تروریسته، کسی که از میهن خودش داره دفاع میکنه تروریسته. اون روزی که در جنگ جهانی دوم آلمانی ها آمدن پاریس رو گرفتن، پاریسی ها با آلمانی ها مبارزه میکردن، مبارزین فرانسوی تروریست بودن. چطور اونها مبارزن؟ ما یه افتخار فرانسن، ما جوان حماس و جهاد اسلامی تروریسته. بی‌شرم ها رسوا کردن مردم غزه و مبارزین فلسطین، دروغگوهای دنیا رو رسوا کردن، دروغگوهای دنیا رو رسوا کردن.
ساعت 12:46 و همراه برنامه رویداد هستید. در خدمت جناب آقای علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه هستیم تا حمایت گسترده مردم، گروه‌های مقاومت و حمایت‌های جهانی از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی رو بررسی بکنیم. جناب تقوی نیا سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
زنده باشید. فرصتمون کوتاه آقای تقوی نیا، من سریع سوال رو بپرسم، فکر می‌کنم که بیشتر از 4-5 دقیقه فرصت نداریم. خب شاهد حمایت‌های گسترده مردم و گروه‌های مقاومت بودیم و در جهان هم حمایت هایی دیدیم از اقدام هوشمندانه و شجاعانه پاسداران انقلاب اسلامی. این حمایت ها چقدر موجب بازدارندگی میشه و رژیم صهیونیستی رو از بیم حملات مقاومت در موضع سکوت و ضعف قرار میده؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران اگر این حمایت ها در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی رو نداشته باشه، مطمئنا حملاتش به رژیم صهیونیستی مشروعیت پیدا نمیکنه و این حملات رو انجام نمیداد. اما حمایت داخلی و درخواست‌های داخلی، یعنی واقعا افکار عمومی مطالبه میکردن این حمله رو، و همچنین حمایت ملت‌های منطقه باعث شد که جمهوری اسلامی ایران دست به این حمله بزنه و مطمئنا سوخت موشک‌هایی که شلیک شدن همین حمایت‌ها مردمی و حمایت‌های مردمی بودن. و اگر جمهوری اسلامی ایران می‌دانست که حملاتی که به رژیم صهیونیستی انجام میده یا به هر جای دیگه پشتوانه مردمی نداشته باشه، دست به این کار نخواهد زد و نمی‌زد دست به این کار.
آقای تقوی نیا، چقدر این اقدام ایران موجب تولید قدرت در جبهه مقاومت میشه؟
ببینید، این اقدامی که اقدام بسیار خارق العاده بود، این که یک کشور جرأت بکنه یک رژیم و دولت اتمی رو، مسلح به سلاح اتمی رو، با بیش از 100 موشک بالستیک، 30 موشک کروز و 200 پهپاد هدف قرار بده، خب یک اقدام بسیار بسیار حیرت انگیزه. یعنی شما در تاریخ معاصر سراغ ندارید که یک دولتی اتمی باشه یک همچین حمله هوایی به خاکش انجام بشه، و این نکته از این منظر قابل اهمیت هست که جمهوری اسلامی ایران لابد ابزارهای بازدارندهی در برابر توان اتمی رژیم صهیونیستی داره که به خود جرأت داد دست به این کار بزنه.
و مهمتر از همه چیز در تکمیل این جمله شما، اتکا به خداوند متعال و اون روحیه معنوی که وجود داره در پاسداران انقلاب اسلامی که بیش از هر پیشبینی توکل میکنن به خدا، و این در دوران دفاع مقدس هم باعث بسیاری از پیروزی ها بود.
اصلا ببینید اگر که اتکال به خداوند قادر متعال نبود که اصلا جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی و متحدان رژیم صهیونیستی مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا که اصلا قدرت ایستادگی نداشت، اون چیزی که جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته اتکای به یک منبع لایزال است که در برابر قدرت‌های مادی مطمئنا میتونه پیروز باشه، و این یک امر علی‌السبیه است، یک امر پذیرفته شده
و منجر به این اقدامات شجاعانه میشه. بسیار سپاسگزاریم آقای مرادی گرانقدر، انشالله در فرصت‌های بعدی در رادیو گفتگو باز هم خدمتتون خواهیم بود. علی حساب من از شما خداحافظی میکنم.
دنیای اسلام این رو فراموش نکند، که تو این قضیه مهم و تعیین کننده اون کسی که در مقابل اسلام، در مقابل یک عده، یک ملت مسلمان، در مقابل فلسطین مظلوم ایستاد آمریکا بود، فرانسه بود، انگلیس بود. اینو دنیای اسلام فراموش نکنه، اینو بفهمن در معاملاتشون، در معادلاتشون، در تحلیل‌هاشون فراموش نکنن از اینکه کی ایستاده است و این مردم مظلوم و ملت مظلوم رو در روشون فشار میاره، صرف رژیم صهیونیستی. این دنیای اسلام فراموش نکنه، اینو بفهمن.
در فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم موضوع پشت صحنه بی‌حجابی و رقم خوردن پرونده های اخلاقی رو بررسی کنیم با سرکار خانم شهلا باقری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران. سرکار خانم باقری سلام و ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت از اتالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. چند روزیست که این موضوع مهم رو در برنامه رویداد بررسی میکنیم و خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم. سرکار خانم، اساساً بدحجابی یا شلحجابی یک لایه از پروژه است که بدخواهان به کشور و فرهنگ ما تحمیل میکنند. لایه بعدی پرونده های اخلاقی و فسادهایی است که در پی اون رقم میخوره. در این بستر چطور باید شفاف سازی صورت بگیره در مورد پروژه بدحجابی که ما شاهد لایه های بعدی نباشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین نهار. خدمت عزیزان عرض میکنم که همطور که خودشون هم مستحضرن، به هر حال از فاصلهی که یا از زمانی که به هر حال قدری آزادی ناحقی برای بی‌حجابی تو کشور به وجود اومد، دیدیم که چجوری روز به روز در واقع علائم و نشانه های گسترش ناهنجاری داره بیشتر میشه.
بله.
و خودش در واقع منطقی رو به انسان متذکر میشه، و اینکه اگر توی راه باطلی افتاد این راه ته نداره، یعنی و در واقع میتونه بدتر هم بشه. یعنی فقط کار به اینکه حالا من شل حجابم، حالا مثلا یادم رفته افتاده دقت نکردم، نیست. ما الان شاهد اتفاقات دیگه و ناهنجاری های بیشتری هستیم. شاهد این هستیم که حریم در واقع زن و مرد بعضی جاها، گاهی اوقات بین بعضی ها در واقع گسیخته میشه، ولی همین تعداد هم میتونه فضای اخلاقی جامعه رو در واقع تحت شعاع خودش قرار بده. بنیان خانواده ها رو میتونه سست کنه وقتی یکی ببینه که میتونه در واقع به راحتی بدون هیچ گونه تضمینی و تعهدی در واقع میل جنسی خودش رو ارضا بکنه، یا بتونه التزاز حالا عاطفی از جنس مقابلش ببره، خب اون تعهد نسبت به تشکیل خانوادهش از بین میره.
بله.
و اینکه به راحتی میتونه این دسترسی ها رو در کمترین زمان ممکن در واقع به هر شکل دلخواه خودش بدون هیچ تقیدی بدون هیچ تعهدی در واقع انجام بده. لذا به تاریخ هم که مراجعه کنیم، ملت ایران، تاریخ ایران رو اگه شما بررسی کنید میبینید که ما از گذشته های دور در واقع بانوان ما حجاب داشتن. حتی اون زمانی که دین زرتشت حاکم بوده و الان هم در واقع چادر ما به نوعی یه نوع بنیان های تاریخی داره و اینطوری نیستش که ما ببین فقط با انقلاب اسلامی به وجود اومده. خیر، بنیان های تاریخی ما ریشه در ادیان الهی داره و حجاب جایگاه رفیعی تون بنیان ها داشته. لذا از جهت اینکه اگه وارد یه راه باطل بشیم، اون راه باطل ما رو بیشتر و بیشتر به سمت خودش هدایت میکنه و اینجوری نیست که بخواد در واقع این گسترش وجود نداشته باشه، ما شاهد این هستیم که ادامه این وضعیت میتونه، همونطور که عرض کردم، ابتدا به ناهنجاری های اخلاقی در سطح جامعه و بعد از هم پاشیدن بنیان خانواده در واقع منتهی بشه و اون تقید و در واقع تعهد ما رو به اینکه در برابر انسان ها پاسخگو باشیم و اینکه در برابر به بازی چه گرفتن عواطفشون پاسخگو باشیم یا اینکه بخوایم رشدی رو در این تعامل برای خودمون متصور بشیم، اینا همه چیزاییه که در واقع از ما گرفته میشه متاسفانه اگر گسترش پیدا کنه ناهنجاری ها.
همینطوره، در سخنانتون اشاره داشتید به بحث خانواده، اما واضح‌تر برای ما ممنون میشم بفرمایید که چقدر این پروژه بدحجابی در حقیقت بنیان خانواده رو هدف قرار داده و میتونه اون رو متزلزل کنه.
ببینید، ما هدفمون از تشکیل خانواده این است که بتونیم در کنار همدیگه با توجه به ظرفیت‌هایی که زن و مرد هر کدومشون دارن و با خودشون میارن یک آرامشی دسترسی پیدا کنیم.
بله.
خب اولا که این استقرار، آرامش و برخورداری خودش محتاج زمان هست، محتاج شناخت طرف متقابل هست. خب هر کسی در کنار هر کسی نمیتونه به آرامش دسترسی پیدا بکنه. وقتی که ما میایم یه بنیان سستی رو میگذاریم و اون بنیان سست در واقع فقط میخواییم که تلذذ جنسی اتفاق بیفته و اون در واقع نمیتونه کامل باشه، ناپایدار، سست و میتونه ضربه زننده و مهلک باشه. یعنی حتی میتونه نظام عاطفی ما رو نه تنها ترمیم نکنه بلکه بتونه در دراز مدت از ما یک انسان عقده‌ای، از ما یک انسان ناکام بسازه. به جهتی که نتونستیم این رو به رشدی تبدیل کنیم و این رشد رو گذر زمان اتفاق میفته.
بله.
با تعهد اتفاق میفته، با قبول مسئولیت اتفاق میفته. من باید آرامشی رو در واقع هدیه کنم و از او آرامش بگیرم. ولی من اگه قرار نباشه پاسخ باشم، اگه قرار باشه که هر بقول ضرب المثلی که هست هر جا هر لحظه یا هر گلی یه بویی داره رو بخوام ملاک عمل خودم قرار بدم، این نمیتونه در واقع سازنده و رشدیابنده باشه.
بسیار سپاسگزارم.
از طرف دیگه وقتی ما میبینیم که در مسیر فرد یا در محل کار، در خیابان مدام سیگنال های جنسی داره مخابره میشه، یعنی در واقع افراد با بازگذاشتن خودشون و زیبا کردن یا در واقع غیر مجاز کردن، آشکارسازی در واقع فضای مجازی بدنشون داره برای دیگران، این سیگنال ها رو بشون، یعنی ما به جای یه عرصه کار جدی تو جامعه یه عرصه توأم با درگیری ها و تنش های همش جنسی داریم و درگیری هایی که در واقع این فضا میتونه برمان. لذا نه محیط کارمون محیط کار جدی و رسمی میشه، نمیتونیم مثل که خانواده به صورت جدی باشیم و دائم تو این ذهنیت های ما و اینکه الان من الان درگیر اینم درگیر اون یکی هستم و این دائما ذهن ما رو مثل خوره‌ای میفته و نمیتونه که کمک کننده باشه به جریان رشد و تربیت خانواده.
بله، و این عدم استقرار روحی و عاطفی هم به محیط کار ضربه میزنه، تجربه نشون داده.
بله.
هم به محیط خانواده، خب محیط کار و خانواده هم با هم تلفیق هستن. کسی که در محیط کارش آرامش نداشته باشه قاعدتا در خانه هم نمیتونه اون آرامش رو انتقال بده. بسیار سپاسگزارم از زحمت شما و اینکه وقت گذاشتید در خدمتون بودیم. انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم این موضوع رو از منظر جامعه شناسانه باز هم با شما پیگیری بکنیم.
انشالله بتونیم گفتگو
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
اصحابه گوش به فرمان، ما اصحابه گوش به فرمان، سربازانه